بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیهات مشتق بود. دیروز تنبیه سوم رو گفتیم و امروز سراغ تنبیه چهارم میریم. البته تنبیه چهارم ما تنبیه پنجم کفایه است. توجه داشته باشید، به حساب ما چهارمه و به حساب ایشان پنجمه. در بحث دیروز داشتیم که صفات خدا در سه قسمت با صفات ممکنات متفاوت. اول این است که در صفات خدا بین ذات و مبدأ اتحاده، ولی در ممکنات ذات و مبدأ دوتاست. ممکن ذات و مبدأ درش دوتاست، زیدی هست و علمی هست، اما در خداوند ذاتش با علمش یکیست. این موضوع بحث تنبیه سابق بود. دومین مطلبی که دیروز گفتیم این است که در ممکنات مبدأ قائم به ذاته، قیام داره، غیر از تعدد قیام هم هست. المبدأ قائمون به ذات، ولی در خداوند نه تعددی هست و نه قیامی، قیام نیست. فبنا ان علی ذلک تصور قیام در اونجا نمیشه، نه تعدد تصور میشود نه قیام. پس وقتی میگیم عالم قادر در خداوند یعنی چه؟ و این موضوع بحث امروزه، مسئله قیام. موضوع بحث امروز قیام مبدأ به ذاته. این موضوع بحث. سومین مطلبی هم هست که روشن میشه بعدن، این است که صفات ممکنات متغایر با همه. علم با قدرت مخالفه، ولی در ذات خداوند اینا همش وحدت داره. علمه این قدرته و قدرته این علمه. نتیجه چی شد؟ این که سه تفاوت داره. اولین تفاوت این است که مبدأ ذات در خداوند یکیست، جای دیگر دوتاست. دومین تفاوت در خداوند ذات و مبدأ قیامی نداره، مبدأ قائم به ذات نیست، اصلا دوتا نیست که قائم باشه، اما در غیر خداوند دوتاست. سوم هم صفات مخلوقین متعددن، ما به هزای علم غیر از ما به هزای قدرت است، اما در خداوند چنین نیست. حالا موضوع اول رو در بحث دیروز بیان کردیم و موضوع دوم در بحث امروزه، مسئله قیام. یه مقدمه ی عرض کنم و آن این است که در اتصاف و توصیف یه نوع قیام وصف به ذات لازمه. اگر قیامی نداشته باشد وصف به ذات، همین چیز وصف همه چیز میشه. چرا زید قائمه، امجالسه، لابد به واسطه این است که قیام به این قیام دارد، جلوس به او قیام داده. ببینید ما وقتی توصیف میکنیم ذاتی را به چیزی، لابد معنیش این است یه نوع ارتباط، تعبیر میکنیم یه نوع قیام باید بین این وصف و این ذات باشه. اگر شما در توصیف لازم نمیدانید این معنا رو، خب همه چیز وصف و همه چیزه. قیام شرط نباشه همه چیز وصف و همه چیز. این معلوم میشه یه قیامی شرطه و همه چیز وصف و همه چیز نیست. خب حالا که قیام لازم است، فهمیدیم باید مبدأ قائم به ذات باشد، سه مورد رو پیدا کردن که میگن در اینا قیام نیست. حل کنید. یکیش در باره خداوند. سه مورد رو پیدا کردن، یعنی سه نوع، سه گروه که در اینها قیام مبدأ به ذات نیست. در چی؟ در مشتق داریم بحث میکنیم. مشتق، مشتق هر کجا هست مبدأ باید یه نوع قیامی داشته باشه. اگر قیام نداشته باشد ممکن نیست. توجه دارید؟ حالا این سه نوع مثال هایی که خدشه ایجاد کرده است در مسئله قیام، قسم اولش گفتن مانند اسم فاعل و در ضارب و مولمه. در صفات متعدی ضارب، مولم، در حالی که ضرب قائم به مضروبه، قائم به ضارب نی. کتک کی میخورد؟ مضروب. علم قائم به کیه؟ به مولم، نه به مولم. پس شما ضارب میگید، مولم میگید، در حالی که ضرب و علم قائم به مفعول است نه قائم به فاعل است. پس چطور شما میگید در تمام موارد ما احتیاج به قیام داریم؟ هر وصفی هر کجا پیدا شد حتما یه نوع قیامی هم در اونجا هست. نه، کجا داریم؟ بله، حالا طرح اشکال دارم میکنم. پس قسم اول از جاهایی که مسئله قیام وصف به مبدأ زیر سؤال رفت در اسم فاعل و امثال ذالک است، که اینها در افعال متعدی فعل قائم به مفعول است، ضرب قائم به مضروب است، علم قائم به مولم است، و در این جاها یا جرح، مثلا ضرب و جرح، جرح قائم به مجروح نه قائم به جارحه. فعلا هزا زیر سؤال می رود که قیام مبدأ به ذات در اوصاف همه جا لازم نیست. یه دست. نوع دوم اونجایی که صفاتی است از جوامد اتخاذ می شود، صفاتی است که مأخوذ از جوامد، مانند لابن، لابن از لبن، یعنی فروشنده لبن، تامر یعنی فروشنده تمر. آیا لبن قائم به این آقاست؟ نه، لبن توی ظرف است و این آقام این وره. آیا خرما قائم به این آقاست؟ نه، خرما تو کارتونه، تو ظرفه، این آقام این وره. خب شما که میگید مبدأ باید قائم باشه، لا قیام للبن باللابن ولا قیام للتمر بالتامر، پس این قسم هم باز زیر سؤال دارم. و زیر اشکال. قسم سوم صفات الله که بیشتر هم هدفمون بیان آنه، در صفات خداوند اصلا تعددی نبود که قیامی باشد. قیام فرع تعدده، تعددی نیست که قیامی باشه. پس چگونه شما قائل می شوید به این که صفت باید قائم به ذات باشه، مبدأ باید قائم به ذات باشه؟ در خداوند مبدأ قائم به ذات نیست، بلکه عینیته، عینیته. این خلاصه طرح اشکال منتها به طور جامع و وسیع که ما همه جا در اوصاف احتیاج داریم به قیام مبدأ، قیام وصف به ذات، ولی این قانون کلی در سه جا منسلم شده است، در مثل اسماء فاعل، در مشتقات، و در مثل اون جایی که مبدأ از جوامد است، و در مثل صفات خدا این قانون منتقض شده. چکار کنیم؟ در اینجا بعضی ها چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن، دیدن راحتی پیدا نمی کنن، گفتن بهتر این است که بریم منکر بشیم، بگیم در اوصاف قیام شرط نیست. لا یعتبر القیام فی الاتصال، فی الاتصاف، اصلا منکر بشیم، بگیم قیام شرط نیست. یه راهی است که بعضی ها رفتن، ولی خب این حرف درست نمیتونه باشه. بیانی کردیم اول کار، گفتیم اگر قیام شرط نباشه همه چیز وصف همه چیز باشه. بله، اگر رابطه ای بین صفت و ذات لازم نیست در توصیفات، همه چیز وصف همه چیز باشه، چه میشه؟ مراد اون از قیام یه نوع رابطه است. چه رابطه ای غیر از قیام داریم؟ رابطه علت و معلول که نمیخواد بگید، باید رابطه قیام بگید، عروض بگید، نحوه عروض، نحوه قیام، همونه، اونجا همینه. خب اشکال به اشکال که حل نمیشه. اشکال ما میگیم اگر شما لازم ندانید قیام را، عروض را، همه چیز واسه همه چیز. اما اگر میگید یه نوع رابطه عروض و عارض و معروضی باید در اوصاف لازم باشه، خب این سه گروه رو چیکارش میکنید؟ هر سه عروضی درش نمییابیم، قیامی در آن نمییابیم. خب پس اینها که منکر شدن، بعضی گفتن اصلا قیام شرط نیست، این که حرف نامعقول نادرستیه، ما نتوانستیم اشکال حل کنیم، اصل مطلب رو که نمیتونیم منکر بشیم، الا همه چیز واسه همه چیزه. پس بهتر این است بریم به سراغ حل مسئله، قبول کنیم قیام و عروض را، ولی بریم این اشکالات رو دونه دونه حل کنیم، و به عقیده ما همه قابل حل است. اما اولی دونه دونه بیایم جلو. در قسم اول که گفتن قیامی نیست، ما میگیم اشتباه کردید. قیام انهایی داره. شما یه نوع قیام رو معیار قرار دادید، قیام حلولی، خیال کردید قیام منحصر است به قیام حلولی، گفتید مضروب حلول درش ضرب کرده، مجروح جراحت درش حلول کرده، مولم علم درش حلول کرده. این قیام حلولیه، قیام لاینحصر بالحلول، قیام اقسامی داره. اقسامش میشود هم دونه دونه حسابش داشته باشید. قسم اول همین قیام حلولی بود، مثل مضروب، مجروح، مولم، اینا قیام حلولیه. بسیار خوب. مسجون، کسی که سجن، از سجن هست، اینا قیام حلولی. قیام حلولی در صفات مشبه است، احمر، ابیض، حسن، قوی، این قیام حلولی صفات مشبهه، معمولا قیام حلولیه، اسم فاعل لازم هم قیامش حلولیه، اسم فاعل لازم، جالس، قائم قیام حلولی داره، قیام درش قیام حلولی داره، جالس جلوس درش حلول کردی. در اسم فاعل لازم قیام حلولیه، در صفات مشبهه قیام حلولیه، چون صفات مشبهه رو هم از فعل لازم میگیریم. اما نوع دوم قیام داریم، قیام صدوری. بله، جلوس صادر میشه، جلوس هیئتی است که قائم به این بدنه، تو این بدن جلوس. میدونم جلوس بیرون بدنشه یا درون بدنشه؟ ها، همراه بدنشه، یعنی به بدنش. جلوس اون نسبتی است که این پا به این ران داره و این بدن داره و نسبتی که کل به زمین داره، نسبتی است که به این اجزای بدن. جلوس این اعضای بدن با هم یه نسبت خاص پیدا میکنه، میگه جلوس. تعجب در این یه چیزی است که حال در این بدنه. پس نوع دوم، بله، آکل. حالا ببینیم، و اما اون به یه معنا قیام داده به معکول، به یه معنا قیام داده به او، هر دو هست. و اما قسم دوم گفتیم قیام صدوریه که در اسم فاعل متعدی معمولا هست، اسم فاعل متعدی معمولا، بله، قیام صدوری داره، مثل ضرب. ضرب قائم به ضاربه، اما لا قیاما حلولیا بل قیاما صدوریا. ضرب قائمه. بنده با شما تفاوت داریم، وقتی من ضرب رو دارم انجام میدم، این حرکات دست من، این کارایی که من میکنم، خب اینا بالاخره منتهی میشود به اون علمی که در مولمه، اون جرحی که در مجروحه، ولی قام بی قیاما صدوریا، این قسم دوم قیام. قسم سوم قیامی است که قیام وقوع فیه، قیام ظرفی، القیام الظرفی، الوقوع فیه. این مال اسم زمان و مکانه. شما در اسم زمان و مکان مسجد که میگید، سجود قیام داره بهش، اما قیامن حلولی یا نه، حلول در این ذات مسجد نمی کنه، در بنده نه، مسجد قیام وقوع فیه، قیام ظرفیه. کسی که سجود در مسجدی کرد، این ساجده، اون محل سجده است، و سجده قائمون به حال، لا قیامن صدوریا، لا قیامن حلولیا، قائمون به ها قیامن چی؟ ظرفیا، وقوع فیه، این قسم سوم قیام. قسم چهار، ایمان اسم زمان مکان. قسم چهارم، مراد از قیام نوعی ارتباطه دیگه، قیام من نیست، نوعی قیام، نوعی ارتباطه، نوعی عروضه، عروض، نوعی عروض است. ظرف هم عارضه، عارضه، سجود عارض است به این مسجد، منتها عروضش عروض ظرفیه، ظرفیت. و اما چهارم قیام وقوع به، قیام عالی، عالی، قیام وقوع به. چطور؟ شما میگید به این که مثلا مفتاح، این فتح قائم به این کلید هست، اما قیام صدوری نیست، صدورش منه، من فاعلم. قیام ظرفی نیست، قیام حلولی نیست، بلکه قیام عالیه، یعنی وقع به هذه الآل الفت، الفت قیامش قیام عالیه، اینم نوعی از قیام، نوعی ارتباط. و اما پنجم قیام انتزاعیه، یعنی نوعی از قیام داریم، نه صدوریه، نه حلولیه، نه ظرفیه، نه عالی. چیه؟ قیامون انتزاعی. مثلا شما میگید الانسان ممکن، این امکان قائم به انسانه، حلول کرده، نه صفتی نیست که حلول درش کنی، صادر ازش، نه ظرفیت، نه یه نوع انتزاعی. عقل وقتی میبینه انسان وجودش به عدم و وجود علی السویه است، انسان ماهیت انسان به نسبت الی الوجود و العدم علی السویه، لا فی ذات الوجود به ذات و لا فی ذات العدم به ذات، عقل انتزاع میکنه از این مساوات وجود و عدم برای انسان، انتزاع میکنه صفت الامکان. این نوع قیام انتزاعیه، مبدأ انتزاع هست در این و بعد میاد انتزاعی در اون میکنه. این هم قیامی است که قیام انتزاعی ما ازش مینامیم. صدور؟ نه صدور نیست. در باز کننده در صادر می شود از انسان، انسان است. نجار است که می تراشد، تیشه نمی تراشد، تیشه آلته، تیشه فاعل نیست، تیشه آلته، تیشه آلته، چاقو آلت قتل، قاتل که چاقو نمیگن، قاتل قاتل نیست، ابزاره. شلاق هم آلته، بله شلاق هم اگر حسابش کنید آلته، شکی نیست، شلاقونه. ولی فاعل کیه؟ فاعل کسیست که شلاق رو میزند. بگذرم، اجازه بدید. پس انواع قیام مختلفه. این که خیال کردید از ضارب و المولم خارج از محل بحث ماست و قیام در آن نیست، به خاطر این است که قیام منحصر دانستید به قیام حلولی. و اگر قیام رو بدانید معنی وسیعی دارد، حلولی و صدوری و ظرفی و عالی و انتزاعی، انواع مختلف رو شامل می شود، دیگه شما تعجبی نخواهید کرد. و اما بریم سراغ بعد. چیه؟ وشه چلا میگیم یکی از صفات انسان این است که الانسانو متصفون به صفت الامکان، توصیفش میکنیم به امکان، الانسان متصفون به صفت الامکان. خب بریم سراغ قسمت دوم، راجع به اونجایی که از جوائد جوامد ما آمدیم، فعلی گرفتیم، فاعلی گرفتیم، اللابن و تامر، گفتید در اینجا قیام نیست. جواب این واضحه، در اینجا قیامه، برای اینکه جامد که نمیتواند معنی وصفی درست کنه، حتما این جامد باید اشراب بشود معنی وصفی را، همون چیزی که در نه میگن. یعنی من لبن رو اشراب کنم درش، بیع اللبن معنی بیعی، تمر رو اشراب کنم، بیع التمر معنی بیعی، و الا لبن معنیش نداره. وقتی میگن مثلا لابن تامر، مثلا بگیم آقای خرمایی، خرما چه ربطی به اون داره؟ لابد خرمایی بهش میگید برای اینکه خرما فروشه، یا کسی از دور آمده است، بله نفت همراهشه، میگیم نفتی، یعنی نفت فروش دیگه، اشراب میکنیم معنی چیه؟ معنی فروختن را. یا گاهی بعضی ها تعبیری میکنن که این تعبیر زننده است در باره بندگان خدا، میگن آشغالی آمد و این هم چقدر بیچاره ها رنج میبرن از این، و اهل علم موظفن که این تعبیرهای زننده را در باره اشخاصی که زحمت میکشند مسلمانن اصلاح کنن. توجه داریم؟ بسیار خوب. اونم معنیش این است که جمع‌آوری کننده آشغال هاست که این تعبیر رو اش میکنن. قرض یه اشراب معنی فعلی وصفی درش میشه، اگر نشود که نمیشه، اگر شد و قیام پیدا میکنه. بله، هیچ کدامش نباید گفت. بله، آد بگیم که مأمور بهداشت، مأمور نظافت، نظافت چی؟ باز اینا خوبه. حالا بگذاریم، خارج از موضوع نریم. در اینجا وقتی که شما اشراب کردید اینها رو یه معنی فعلی و وصفی، اون وقت درست میشه. بسیار خوب، بگید پیک بهداشت. بگذرم. پس این دومی هم مشکلی نداره، و اما سومی که هو العمده، در باب صفات خدا میخواهیم بحث کنیم. در اونجا قیام نیست، اصلا هیچ یک از انواع قیام نیست. لا قیام صدوریون، یعنی علم از خدا صادر میشه، نه حلول، نه ظرفیت، نه آلت، نه انتزاع، نه ذاته عین العلم، عین علمه. وقتی عین علم هست، این معنا درست نیست. علم فعلی نمیگیم، علم ذاتی رو داریم میگیم. صفات فعل رو بذارید کنار، آخر کار انشاءالله امروزم نرسیم، فردا انشاءالله بقیه ناشئون صفات فعل رو مطرح میکنیم. بس صفات فعل نیست، صفات ذات، عالم، قادر، علم ذاتی، قدرت ذاتی، ازلی، ابدی، سرمدی، این هایی که برمیگرده به ذاتی تبارک تعالی. حی، حیات، تو صفات ذاتی. سیاه، در این جاها جوابی که ما میدیم همون جوابی است که دیروز نظیرش رو در بحث دیگر داشتیم. اراده هم برگردوندنش بعضی ها به صفات ذات، بعضی ها صفات فعل میدونن، و میتوان بگیم اراده دو رقمه. اراده ای داریم که اراده ذاتیه، اراده ای داریم اراده فعلیه. اینو در علم کلام و اوصاف الله باید صحبت کرد که اراده دو گونه است. نه، اراده برمیگرده به علم، نوعی علم است. ما نوشتیم در پیام قرآن مفصل نوشتیم. و اما بله، در مورد خداوند جوابی ما میدیم که دیروز گفتیم، میگیم آقا در باره خداوند اینا نوعی مجازه، اونجا مجازی است مافوق الحقیقه. عالم به ما له من المعنى عرفی، این در باره خداوند نمیشه که علم قائم بهش باشه. عالم یعنی من یقوم به العلم، نه خداوند یقوم به العلم نیست، خداوند عین العلم است. لا من یقوم به العلم، من یقوم به القدره قادر، من یقوم به الحیات الحی، اینا در باره خداوند صادق نیست، قیامی در اینجا نیست. موضوعه هم که قادر یعنی من یقوم به القدره، چون موضوع اینه روز اول این اوصاف وضع شد برای ممکنات، و بعد آمدیم در واجب دیدیم نمیتونیم از این اوصاف استفاده کنیم. قواعیست کوتاه بر اون ذات پاک، و بنابراین ناچار شدیم چیکار کنیم؟ اینها رو ببریم تو معنی مجازی، منتها مجازی که بالاتر از حقیقت است. تعطیل هم لازم نمیاد، اون چیزی که مرحوم آخون یا دیگران در زیجا دارن نمیگم فعلی ساده بشه. بسیار خوب، من یقوم باید باشه، نوع قیام باشه، قیام صدوری، یعنی علم از خدا صادر میشه، علم این ذات خداست، علم که از خدا صادر نمیشه. من یقوم یعنی قیام صدوری حلولی چیه؟ چه قیامیه؟ یعنی قیام یعنی علم از او صادر میشه. علم خدا عین ذات خداست. اجازه بدین، اجازه. بالاخره باید نوعی قیام باشه. قیام نوعی از انواع قیامه. اون صدوریه، دستور صدوریه. علم از خدا صادر میشه، معنی نداره. اجازه بدی تکرار نکن. و اما پس جواب این شد که نوعی مجاز، منتها مجاز بالاتر از حقیقت است. و لا یلزم تعطیل المعرفه، تعطیل الصفات. تعطیل صفاتی هم لازم نمیاد که خیال کنید اگر مجاز شد معنیش این است ما نمیفهمیم از خداوند چیزی. یا به قول مرحوم آخوند که در اینجا تعبیر نکنیم، ایشون هو میکنه مسئله رو، در واقع به این شکله، میگه خب اگر عالم به خدا صادق نشه، من یقوم به العلم، الیاذ بالله، باید بگیم جاهل. جرأت میکنید این حرف رو بزنید؟ عالم که میگه نیست. خب نقطه مقابل عالم رو باید بگید، میگید میگه نمیشه. ما میگیم نه آقا، ما نمیگیم عالم نیست، ما میگیم عالمون منتها مجازیون، مجازی که بالاتر از حقیقت هست. دیروز مثال زدیم، گفتیم شما اگر نور رو وضع کرده باشید برای نور چراغ، موضوع له نور چراغ باشه، به نور آفتاب اگر گفتید مجازه، اما نه مجازه به معنی یه چیز ضعیف بی ارزش، بلکه مجازی که بالاتر از حقیقت است. گفتی معمولا میگن المجاز قنطره الحقیقه، ولی در این جاها الحقیقت من قنطره المجاز میشه. اینطوریه؟ خب میرسیم به جواب مرحوم آخون، عجله نفرمایید. و اما مرحوم آخون در اینجا جوابی دادیم، خداوند عالم است، علمش هم عین ذاتش است، منتها عالم به معنی لغوی نیست، من یقوم به العلم نیست، بلکه عالم مجازی است، یعنی من یکون العلم عین ذاته. اینه، بله ارتباطه، منتها ارتباط عینیت. حالا میگیم این کلام معلوم آخوند داره، نگید قیام ارتباط معنی قیام، نه ما معتقد نیست قیام قائل نیست، ما میگیم عینیت، ولی زمان میگیم مجازه. اگر قیام بود که مجاز نبود، حقیقت بود، این که میگیم مجازه. البته اینم هست، نقلم میتونیم بگیم که دیروز گفتیم نقل شده از اون معنی لغوی در شعر به یه معنی وسیع تر. عالم در لغت به معنی من یقوم به العلم، اما در شعر یه معنی وسیع تری داره، اعم از من یقوم به العلم و من یکون و ذاته عین العلم، یه معنی جامع تری توسعه بدیم، وسعتی داره. ما مجاز شد میگن مجاز، بسیار خوب. پس نور آفتاب که مجاز نسبت به نور چراغ، مجازه. آخه مجاز تو ذهن انسان، میگن آقا این مجاز حقیقت نیست، یعنی یه چیز بی‌محتواییست، تشبیه خیاله. مجازات اینطوره، خیلی هاش تخیلاته، تشبیهاته. این مجاز ما دون الحقیقه است که تشبیه و خیاله، ولی مجاز ما فوق الحقیقه، حقیقت نسبت به اون خیال است. شما خب میل دارید اینو بگید، ولی عرف ازتون نمیپذیره. خب از شما نمیپذیره. وقتی میگن العالم، عرف میگه معنیش من یقوم به العلم، معنی حقیقی عرف اینو میگه. خب و اما بریم سراغ کلام مرحوم آخوند. کلام مرحوم آخوند رو اینجا تمام کنیم، بقیه شیئون میمانه برای بعد انشاءالله. مرحوم آخوند میگه نه خیر، ما در اینجا ممکنه قائل باشیم به همون معنی قیام، من یقوم به العلم. منتها قیام در اینجا یه نوع قیامی است که عرف عقلش بهش نمیرسه. قیام به معنی نیت است، بالاترین قیام. چه قیامی بالاتر از عینیت؟ منتها اهل عرف درک نمی کنه این مصداق را، تشخیص نمی دهد این مصداق قیام را. در عینیت قیامی نمی بینه، اما یه فیلسوف الهی وقتی نگاه به عینیت می کنه بالاترین نوع قیام را در آن می بینه. و مرجعیت عرف در مفاهیم نه مصادیق، دقت کنید، مرجعیت عرف در مفهوم نه در مصداق. مفهوم عالم من یقوم به العلم، چشم، ما عرف رو در این مرجع میدانیم، من یقوم به العلم، اما قیام مصادیقش رو به دست عرف نمیدیم. ما در تشخیص مصداق تابع عرف نیستیم، در تشخیص مفهوم تابع عرفی. مفاهیم دست عرفی نه مصادیق. ممکنه یه مصداق وجود هست که وجود ذات پاک تعالی، یه عرف مادی اصلا عقلش به وجود ما برای طبیعت نمیرسه، نمیفهمه وجود ما برای طبیعت رو، مادیه، تشخیص نمیده، مصداق تشخیص نمیده. ما از اون مفهوم میخواییم، از اون مصداق که نمیخواییم. نتیجه این شد کلام مرحوم آخون از دو جمله مرکبه. یه جمله این است که اینجا قیام است و قیام به نحو اکمل قیام به معنی عینیت است. جمله دوم مرجعیت عرف در مفاهیم و نه در مصادیق. ما اینجا مصداق از فلسفه گرفتیم، باشه، مفهوم از عرف گرفتیم، باشه، ما عرف را حاکم در مفاهیم میدانیم نه حاکم در مصادیق. ای بسا یه مصادیق خفیه‌ای باشد که عقل عرف به آن نرسد، اما یه فیلسوف اون مصادیق خفیه رو کشف کند. در اینجا لفظ رو اطلاق میکنه، مجازیتی هم لازم نمیاد. این خلاصه کلام مرحوم. اجازه بدید من عرض کنم، عرف اطلاق نمیکنه، من اطلاق میکنم، بنده اطلاق میکنم، منتها اطلاق مجازی نیست، چون عرف رو مفهوم ازش گرفتم، مصداق رو از فیلسوف گرفتم، مفهوم از عرف گرفتم، من تطبیق میکنم، تطبیقم تطبیق مجازی نیست. این خلاصه کلام ورماخان. در اینجا ما دو تا نکته و دو اشکال داریم. اشکال اولی که داریم این است که اینکه شما میگید عرف همیشه مرجعیت داره در مفاهیم لا مصادیق، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. ما در فقه با این مسئله درگیریم که بسیاری جاها ما مصداق رو هم از عرف میگیریم، منتها نه عرف مسامحی، مسامحه نه، عرف دقی، عرف دقی. مثلا در اون جایی که لباسی متنجس به دم بود و ما اینو شستیم، لون دم باقی ماند و عین دم از بین رفت. بله، در اینجا فقیه میگه این پاک. چرا؟ چون لون در تشخیص عرف مصداق دم نیست، ولو اینکه فیلسوف با دقت میگوید انتقال عرض محاله، محال رنگ باشه و جرم نباشه، ذرات بسیار کوچک دم لابلای این لباس رفته و در نمیاد، این لون مال اونه و الا انتقال عرض من جسم الی جسم آخر محاله. حالا آیا انتقال عرض محاله یا محال نیست؟ این در جای خودش بحث خواهیم کرد. حالا فرض کنید انتقال عرض محاله. اگر انتقال عرض محال بود، به نظر فیلسوف در اینجا ذرات دم هست. آیا شما که هم فقیهید و هم فیلسوف در اینجا حکم نجاست انصاب میکنید؟ میگید عرف مرجع تشخیص مصادیق نیست، عرف غلط میکنه، اشتباه میکنه، نمیفهمه که اینجا ذرات دم هست. من میفهمم ذرات دم در اینجا هست، من باید بگم نجسه، در حالی که میگن اعتنایی به این دقتهای فلسفی حتی در تشخیص مصادیق نمیشه. هم مفهوم از عرف گرفتیم، هم تشخیص مصداق رو از عرف گرفتیم. عرف میگه لونه، جرم نیست. انتقال از محاله چیه؟ هادان لون لا جرم فی فهو طاهر، روایت هم داریم که طاهره. پس این که شما میگید همیشه عرف مرجع مفاهیم است لا مصادیق، ما این رو به عنوان قانون کلی نمیتوانیم بپذیریم. هادا اولا و اما ثانیا، شما میفرمایید که در ذات پاک خداوند در اونجا قیام هست، اتم مصادیق قیام است و اون عینیت، ما این رو هم اشکال داریم. ما میگیم این بازی با الفاظه. چه قیامیه؟ قیام لازمش اسنینیته. با دو چیز باشه که بگیم هادا قائمان و هادا. اگر عینیت و وحدت بود چه قیامی؟ هادا کلامون شعریان. این بازی با الفاظه که میگید بالاترین نوع قیام اتحاد است، وحدت است. این چه قیامی؟ قیام یتوقف علی الاثنینیه دوگان. ما داریم در عالم حالا بحث میکنیم، بیاد عالم رو بحث کنیم. شما میگید علم قائم به ذات خداست، یا من به معنی العینیه، من میگم بازی و الفاظ دارید میکنید، قیام نیست. قیام یعنی دو چیز، عینیت یه چیز، قیام نیست. پس این که شما میگید بالاترین نوع قیام عینیت است، ما میگیم یه نوع بازیه با الفاظ، این لیسه به قیامه. فبناً علی ذلک شما راهی ندارید، یا قائل به مجازیت بشید که ما گفتیم، یا قائل به نقل بشید که اون هم احتمال داره. خداوند عین علم است، نمیتونیم بگیم علم قائم به ذات خداست. قیام لازمش تعدد است و در اینجا تعدد نیست. قیام معنیش اینه دیگه، قام شیء به شیء، معنی قیام این است. اینا بازی با الفاظه. هازا تمام الکلام، تا به اینجا جواب این سه قسمت دادیم، فردا بقیه شیء اون انشاءالله میگیم.